بسم الله الرحمن الرحیم.
مزاجه من تسنيم. لا إله إلا هو عليه المصير.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سلام عرض میکنم حضور تک تک شما بینندگان محترم و عزیزان همراه با شبکه جهانی ولایت، این شبکه‌ای که تلاش میکنه در حوزه دین و معارف اسلامی در خدمت شما بینندگان محترم و همراهان بسیار گرانقدر و صمیمی باشه. توفیقی است که در چون زمانی خدمت میرسیم، عرض ادب میکنیم و دعوت میکنیم که بیننده برنامه‌ای باشید که عنوانش نگاهی دوباره به قرآن هست و در حقیقت نگاهی برخواسته از کلام و احادیث و روایات ائمه معصومین علیهم السلام اجمعین به کتاب وحی و کتاب آسمانی قرآن کریم. اجازه میخوام در همین ابتدا اتفاقی که برای هموطنانمون و همینطور عزیزان ما در کشور عراق در ارتباط با بحث زلزله شکل گرفت و اتفاق افتاد، همدردی بکنیم و همراهی بکنیم با این عزیزان و تسلیت بگیم به خانواده هایی که داغدار شدن و صبر جزیل و انشاءالله برای تک تک اونها از خداوند متعال خواستار باشیم و البته امیدوار هستم که این آسیب ها کمتر باشه، این اتفاق ها کمتر باشه به همت اتفاقهای خوبی که میتونه در کنار شکل بگیره. به هر حال بلایا شاید به گونه یک آزمون الهی باشن، اما امیدوار هستم که مردم خوبمون و مردم خوب کشور همسایه‌مون عراق از این آسیب‌ها کمتر دچار مشکل و دچار آسیب بشن. خب برنامه ما بدون حضور استاد ملکی در حقیقت فرمایه نخواهد بود و اعتباری نخواهد داشت. از محضر ایشون بهره میگیریم، استفاده میکنیم و این بسیار برای ما خوشایند و شیرین هست و الحمدلله رب العالمین که در محضر استاد در چنین زمانی هستیم و از حضورشون استفاده میکنیم. استاد ملکی عزیز، حضور شما عرض ادب میکنم. خیلی خوشحالیم از اینکه این فرصت ها فراهم میشه تا در خدمت شما باشیم و کلام نافذ و شیرین شما رو بشنویم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
بنده محضر شما و محضر همه بینندگان عزیز ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت
باشید. بنده این مصیبت بسیار دلخراشی که اتفاق افتاده به همه همترانم و عزیزانی که در عراق گرفتار این مصیبت شدن، اونهایی که از دنیا رفتن، برای همه اونها طلب مغفرت و تعالی درجه و برای بازماندگانشون صبر جمیل و اجر جزیل عنایت دارم. از خدای سبحان میخوام که انشاءالله این صبر رو به همه این عزیزان عنایت کنه، با اونهایی که صدمه دیدن انشاءالله بتونن از این امتحان سخت پیروزمندانه با صبر و تحمل بیرون بیان.
انشاءالله. به حال اتفاق سختیه که چه در میهن اسلامی ما در غرب کشور و چه در کشور عراق اتفاق افتاده. دعا بکنیم برای اونهایی که داغدار شدن که خداوند بهشون صبر بده و همونطور که استاد فرمودن به بازماندگان صبر و به اونهایی که از این دنیا رفتن انشاءالله رحمت و مغفرت الهی شامل حالشون بشه. شرایط بسیار سخت است. امیدوار هستم هر کس به هر مقداری که میتونه کمک بکنه. این کمک ها خیلی میتونه در نظر روحی و جسمی کمکی باشه برای آسیب دیدگان. خب استاد، هفته گذشته ما بحث حیات طیبه رو شروع کردیم و حضرت علی توضیحاتی رو در این ارتباط دادید، به آیات قرآن هم اشاره فرمودید و مصادیقی رو از اونها بیان کردید. من میخوام سوال رو مطرح بکنم که بر اساس اون گفتار شما انشاءالله ادامه پیدا بکنه و ما از حضورتون استفاده بکنیم، و اون این که شاید خیلی از بینندگان ما هم با این حرفی که من میزنم الان هم عقیده باشند یا مثلا در این حال و هوا قرار گرفته باشند، و اون این هست که خیلی از افراد هستن که یا خانواده ها هستن که شاید مسلمان نباشن، حالا به ادیان دیگه و دین دیگه ای باشن، اما اعتقادشون بر این هست که دارن زندگی طیب و طاهری رو در مجموعه شکل میدن و اتفاق میفته در زندگی هاشون. خب این تکلیف چطور میشه؟ آیا الزاماً باید مسلمان بود تا زندگی طیب و طاهر داشت و حیات طیبه برای شکل بگیره، یا اینکه نه حالا میتونه در مورد سایر ادیان و هر کسی که این ادعا رو داره و احساس میکنه که داره زندگی طیب و طاهری رو انجام میده، میتونه در مورد اونها صدق بکنه و تحقق پیدا بکنه؟
بله، عرض میکنم به ذهنم رسید برای تسلی خاطر بازماندگان از این حادثه خیلی غمبار نکات رو عرض کنم که قطعا باعث تسلی
خیلی عالیه، خیلی عالیه.
علی حال همه انسان‌های روی زمین به عنوان یک پیکره
همینطوره،
ولی آدم اعضای یک دیگر، یعنی یک عضو اگر به درد بیاد همه اعضا باید به درد بیاد، اگه به درد نیاد معلوم میشه اون عضو عضو زنده ای نیست، اون حسش از دست داده،
عواطف و احساسات انسانی فراموش شده. نه. اگر اینجوری نباشه
بزا واقعا همه غمگینن، همه ناراحتن
و واقعیت همین هست.
بله، باید هم همینطوری باشه و هم در صدد کمک هستن. خود امروز ما جلسه داشتیم، حوزه با تمام وجود برای کمک گروه های جهادی که برن، ولی افرادی که زیر آوار هستن اونها رو بیرون بیارن به عنوان امداد و به عنوان کسانی که برن در کنار بازماندگان تسلی بدن، کمک کنن. اکیب های بسیار زیادی اعزام شدن، همه اقشار این کار کردن، این چه حالا ما در بخش روحانیت و حوزه،
بخش در حوزه های نظامی که دارن الان به صورت گسترده عمل میکنن، هلال احمر که داره گسترده عمل میکنه،
همه وظیفه جونه، همه وظیفه مونه که با تمام وجود به کمک بشه تابی. اما نکاتی که من جا به ذهنم همین الان رسید، در نامه 31 امام علی علیه السلام برای فرزندش میخواد وصیت بنویسه، نکات بسیار عجیبی اونجا مطرح میکنه. در اون ابتدا 14 ویژگی برای جوان و اونهایی که حالا تازه به عرصه دنیا آمده اند معرفی میکنه و 7 ویژگی برای خودش. همه این 14 تا و 7 تا در چند تا جمله جمعه که پسرم بدان دنیا محلی نیست که انسان به همه آمال و آرزوهاش برسه. اینجا جای علل مولود ما لا یدرک، مثل یه مولودی که درک نمی کنه اون معمل و آرزوهای خودش را. خب این یک نکته. علی حال دنیا جایی نیست که انسان به آمال و آرزوهاش برسه، به بخشش ممکنه برسه، اونم بعضی ممکنه برسن، اما به همه آمال و آرزوها نمیرسه. مثلا هیچ پدری دوست نداره داغ فرزندش ببینه، ولی دنیا به گونه ایست که به بعضی داغ جوان، داغ فرزند، داغ همسر، داغ پدر، داغ مادر، همین رو انسان تو این دنیا محل تصادم گرفتاری ها و غم ها و غصه هاست. از این فرماد که پسرم بدان در یه جایی هستی که تو مثل سیبلی هستی. سیبلی اون چیزی که تیراندازه به سویش
تیر میاندازن.
تیر غم، تیر قصه، تیر مرض، تیر سردرد، تیر پادرد، تیر مرگ فامیل، دوست، آشنا، تیره هم ورشکست، من این دیگه من دارم میگم ورشکستگی چه؟ بعد فهمید که اگر همه این تیرها از این تیرها هیچ کدام به تو نخوره، ولی یه تیر حتما میخوره و اون هم تیر مریه. لذا اصلا دنیا محل این گرفتاری هاست، یکی با تصادف، یکی با نمیدونم مریضی، یکی با مریضی صعب العلاج، و یکی با سکته، یکی با قصه، یکی با غرق شدن در دریا، یکی در زیر آوار موندن. ایناست دیگه، دنیا همینه. اگرم یه کسی 10 روزی 20 روزی 1 ماهی 1 سالی خوش میگذراند، بعد بداند آخرش از دماغش بیرون میاد. یعنی اینجا جای جهان، جای تناسایی نیست. این یک واقعیتی که ما باید خودمون رو آماده این گونه حوادث بکنیم، خودمون رو نبازیم، و ما میتونیم این کار رو بکنیم. یعنی اگر ما توقعمون از دنیا یه جای موقت، یه جای پر درد سر، یک جاییست که در این درد سرها باید ما یه سر گردن از دیگران بلندتر بشویم از حیث صبر و استقامت و طمأنینه و آرامش و اینها، این توی سختی ها وجود میاد. توی پرقو کسی به رشد و تعالی نمیرسه. شما اکثر پیامبران یتیم بودن، در سختی بودن. توی سختی هاست که انسان ها ساخته میشوند. و این هم چیزی نیست که فقط شامل یک گروهی بشن بگن اونا همه مثلا فرض کنید فقیر بودن میشن. نه، فقیر رو به چرا نمیشناسن. میگه سونامی که اتفاق افتاد اونجا فقرا بودن، همه از اون خوشگذرانی بودن که در کنار دریا داشتن مثلا فرض کنید چی میکردن. خب آب آمد همه اونها رو بلعید برد. این یک نکته که علی حال این یک دنیاست و این خاصیت، مثل خاصیت آب. خاصیت آب چیه؟ تری. خاصیت روغن چیه؟ چربیه. خاصیت دنیا چیه؟ غم و قصه و دردسر و مرگ و میر و عزادار فرزند و پدر و مادر و ایناست دیگه.
خوبی ها و بدی ها در کنار هم دیگه تحقق پیدا میکنه.
اون کسی میتواند از این سختی ها به راحتی عبور کند و گرفتار افسردگی نشه، گرفتار استراب نشه، گرفتار استرس نشه، خودش رو نبازه و قرص محکم بماند. مردان است که در حوادث روزگار چون سنگ زیرین آسیاب باشد. این سنگ زیرین، سنگ روی که میچرخه،
بله،
اون وسطش هم فشار هست که روی
سنگ زیرین،
ولی اون باید بماند تا اون کار اتفاق آرد به وجود بیاد. نکته دوم هم اینه که خدای سبحان اصلا عجیب، خدای مهربان عجیبی داریم. اگر یک کافری در همین دنیا پاش به سنگ بخوره، به دردش بگیره، چند برابر این درد از عذاب او میکاه در قیامت. درست؟ لذا در اون روایت از امام صادق علیه السلام هست که اگر بدانند انسانها که در این دنیا که رنج میکشند چقدر خدا به اونها گنج میدهد، اینها با صدای بلند میگویند ای قیچی ها بدن ما را تکه تکه کنید تا ما به اون گنج برسیم. خیلی این روایت روایت عجیبی. یعنی خداوند به کسی بدهکار نمیشه، منت کسی رو میگه من تو را خلق کردم. درسته، کجا خلق کردم؟ تو دنیا. دنیا خاصیتش چیه؟ آب انسان رو اگر مراقبت نباشه خفه میکنه، اگر رو سنگ محکم بیفته پاش میشکنه. این خاصیت این دنیاست. اما اگر نه به خاطر سوء تدبیرت، بلکه به صورت طبیعت، یعنی طبیعت خشمش بگیرد و تو پات بشکنه یا تو غرق بشی یا زیر آوار بمونی، من 1000 برابر اون رو برای تو جبران میکنم و راضیت میکنم. اینجاست که گفتم چند گروهه که مرگشان مزد شهادت داره، مزد شهید بهش میده. کی؟ یک، کسی که در دریا غرق بشه. دو، کسی که زیر آوار بمونه. اینا خدای سبحان به اینا مزد شهید میده.
امیدوار هستیم که همین باعث بشه که کمی از این غم و اندوه و تعلماتی که الان شکل گرفته برای خیلی از خانواده ها چه در کشورمون و چه در کشور عراق، همینا باعث صبوری بشه، همینا باعث آرامش بشه. من یه نکته عرض بکنم خدمت بینندگان محترم و در تکمیل فرمای شما اصلاح بفرمایید اگر اشتباه میکنم، و اون این که چون این برنامه تکرار میشه، ما داریم در خصوص بحث اتفاقی که امروز در بحث زلزله برای کشورمون و کشور عراق شکل گرفت صحبت میکنیم و استاد هم دارن توضیحاتی رو در این ارتباط ارائه میکنن. شاید شما بیننده برنامه ما در زمانی باشید که داره برنامه تکرار میشه، گفتم عرض بکنم که در جریان قرار بگیرید. یه نکته دیگه که استاد شاید خیلی مهم باشه این که خداوند متعال داره به ما گوشزد میکنه، هر آن آماده رفتن باش، هر آن احتمال این که نباشی زیاد هست. پس این حساب کتابایی که برای خودمون داریم، این حساب کتابا رو رسیدگی بکنیم بهش. من فکر میکنم دیگه حیات طیبه از مصادیقش میتونه همین باشه.
بله.
که آدم خودش رو مورد با حساب رسی قرار بده هر صبح و شام که ببینید در پایان چه اتفاقی افتاده، که اگه خدای نکرده یه چنین اتفاقی چون به هر حال اتفاقات قرار نیست که برای یک قشر خاص بیفته، برای یه محدوده خاص بیفته، برای همه میفته. حالا ممکنه در شهر برای یه تیپ دیگه شکل بگیره، در جاهایی که حالا یه مقدار شاید حسب موقعیت جغرافیشون اتفاق میتونه خاص و گسترده باشه، به این سبک بیفته. اما باید مراقب باشیم که قرار نیست ما بمانیم و دیگران بروند. هر آن هم ممکن هست که ما هم شامل حال این رفتن ها باشیم. ده. و چقدر خوب هست که خودمون رو مورد حساب رسی قرار بدیم که قبل از این که خداوند متعال میخواد ما رو حساب کشی بکنه، حداقل خودمون ببینیم چند مرد حلاجیم، کجای کار قرار گرفتیم تا این اتفاق نیفته. خب این خیلی مهم هست که اونهایی که الان اندوهناک هستن، اونهایی که غمناک هستن، اونهایی که الان دچار تعلم هستن، حداقل یه مقدار آرامش پیدا میکنن که اگه خانواده هاشون، اگر عزیزانشون در زیر این آوارها موندن، حداقل یک اجر بسیار ارزشمندی براشون داره. امیدوارم همین بتونه یه مقداری آرومشون بکنه و از این شرایطی که درش قرار گرفتن ان شاءالله به سمت بهبودی ببرتشون. عذرخواهی میکنم استاد.
این جمله آخرام عرض کنم، چون خیلی قصه میخورن برای بازماندگانشون. مثلا فرض کنید خانواده زیر آوار مونده ولی بچه‌ش بی سرپرست مونده. ما در روایت داریم که خدای سبحانه فرمود من صاحب یتیمم، من صاحبشم، من خودم مراقبتش میکنم. لذا نگران این نباشیم که علی حال این بچه چی میشه. بچه صاحب داره، صاحبشم خود خداست. لذا اونهایی که این که حضرت فرمود الله الله فی الایتام، که به ایتام کمک کنید، به ایتام رسیدگی کنید، دلیلش اینه که کسی که به ایتام رسیده کنه خدا مستقیم بهش اجر میده و عنایت خاص بهش میکنه، چون صاحب اون یتیم خداست. چطور گفتم وقتی به فقیر پول میدی دستت ببوس؟ چون در روایت داری که قبل از اینکه فقیر اون پول رو بگیره، خدا در از شما پول رو تو دست خدا قرار دادی و دستت متبرک شد، حالا اون دست را ببوس. این من دلم نیامد، یعنی خاطر اینکه
بله.
خودم خیلی
شرایط اختزایی کرد که
بله
علیمان در میدن پیدا بشه.
حالا از اینجا برسیم به
سوالی که عرض کردم و بحث حیات
طیب. سوالی که شما فهم بودید، بازم اگه اجازه بدید یه توضیحی باز راجع به
بله خواهش میکنم
بله. کنم. ببینید در سوره مبارکه نحل آیه 98 جلسه قبل خوندیم آیه رو که من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو و مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. هر کس فرقم نمی کنه، زن باشه یا مرد باشه. این از اون آیاتی است که به صراحت بیان میکند که فرقی بین زن و مرد از رسیدن به تعالی دنیایی و آخرتی وجود نداره. حالا اونهایی که دنبال یه آیاتی میگردن که بگن اینجا چرا زمین مذکره، اونجا چرا زمین مؤنثه، این آیه محکمی است و صریح است در این که هیچ فرقی از نگاه خدای سبحان نسبت به مرد و زن از حیث رشد و تعالی در دنیا و آخرت وجود نداره. من عمل صالحا من ذکر، مرد باشه او انسا یا زن باشه، مشروط به این کن عمل صالح را مؤمنانه انجام بدهد. دو تا اجر خدا به انسان میده، یک حیات طیبه در انسان میده، برای اون انسان قرار میده. دو فهمود که ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، پاداش خب زحمت کشیدن ولنجزینهم، بازم این لام
آیه 97
بله 97 باز هم اینجا میدیم که اون لام لنجزیه لام تأکیده، اون لنجزینهم نونش هم نون تأکید صغیره است، یعنی سه تا تأکید اینجا وجود داره، یعنی حتماً 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 من خدا به او اجری میدهیم بهتر از اون عملی که انجام داده. یعنی اگر عملش حساب بکنیم، عملش فرض کنید 100 هزار تومان میارزه، من صدها هزار به اندازه صدها هزار تومان بهش پاداش میدم. این مال آخرتش، مال دنیاش هم حیات طیبهش میدم، حیات طیبه. خب شما فهمیدید که آیا این حیات طیبه فقط مال کسانی است که مسلمان است و اهل قرآن است، در حالی که ما حیات طیبه رو در انسانهای دیگه هم میابیم. من عرض میکنم که حیات طیبه امر نسبی است، هر کس به عامل اصلی حیات طیبه که عمل است، اهل عمل، اهل اقدام. عمل دو نوع داریم، یه عمل جوارحی داریم، یه عمل جوانحی داریم. عمل جوارحی یعنی انسان با دست و پا راه بره، اقدام کنه، کار خیری انجام بده، چک بنویسه به کسی کمک بکنه. یه عمل جوانحی داریم یعنی نیت، یعنی خیرخواه مردم بودن، خوش قلب بودن، متواضع بودن، تلاش بکنی که اون جوانحت هم مثل جوارحت فعال باشه، اهل تفکر بودن، اهل تدبیر بودن. خیلی خوب، پس کسی که اهل عمل باشه، یک چه عمل معنوی و چه عمل ظاهری، چه عمل جوانحی و چه عمل جوارحی. خب دوم اون عمل صالح باشه، نه هر عملی. سوم اون عمل مؤمنانه و برای خدا باشه، نه برای ریا، نه برای شهرت، نه برای شهوت. اگر این سه ویژگی رو داشته باشه، خدای سبحان به او حیات طیبه میده. سوال شما اینه، حالا اگر یک کسی مسیحی باشه،
بله به یک دین دیگری باشه،
خب این چون به خدا ایمان داره دیگه، کار خوبی انجام بدهد به نیت، به قصد قربت، برای خدا، برای رضایت خدا، آیا این هم به حیات طیبه میرسد؟ بله. یعنی او متفاوت است با اون مسیحی که عمل صالح انجام نمیده، عمل فاسد انجام میده. او متفاوت است با اون انسانی که عمل صالح انجام میده، برای خدا انجام نمیده، ولو مسیحیه. درست شد؟ ممکنه شما بفهمید که خب اون وقت آخرت چی؟ این حیات طیبه دنیا شرطش این شد که این طرف اهل عمل باشه، یک عمل صالح باشه، دو برای خدا باشه، سه این به حیات طیبه میرسه. خیلی خوب، حالا این اگر تحقیق نکرده و به حضرت مسیح اعتقاد پیدا کرده و پیامبر اسلام اعتقاد پیدا نکرده، در آخرت این تکلیفش میشه. پس در دنیا کسانی که عمل خوب انجام میدن، خاصیت عمل صالح و عمل خوب، اونم برای خدا، آرامشه، حیات طیبه است. حالا عرض میکنم حیات طیبه رو توضیح بیشتر میدم. این به طیبات خودش رو نزدیک کرده. احلت لکم الطیبات، حرمت علیکم الخبائث. اصلا چرا خدای سبحان برای ما طیبات رو حلال کرده، خبائث و چیزهای خبیث و نجس را بر ما حرام کرده؟ به خاطر اینکه اصلا ما طور وجودمون، نوع وجودمون پاکه. ما بر فطرت خداخواهی و خداجویی آفریده شده ایم. کل مولودون یولد و علی الفطره، تمام مولود انسان‌هایی که به وجود میان، ولو فرزندان کافر، اینا همشون فطره بر وجه فعله، یعنی خلقت خاص. خلقت خاص یعنی خلقت خداخواهی و خداجویی. میگه من ای انسان، تو را پاک آفریدم. تو اگر با پاکی زندگی کنی، یک حیات پاکی به تو میدهم که برای دیگران که اون را نچشیدن قابل حس نیست، قابل درک نیست. هر آن کس ترک لذت لذت بداند، دگر لذت نفس لذت نخواهد. یعنی کسی که فرصت و فضا برای گناه براش وجود داره، گناه رو ترک کنه، به مردم خیانت نکنه، دست درازی به ناموس مردم و اموال مردم نکنه، با اینکه میتونه، یک لذتی دارد که قابل مقایسه با اون لذت‌های حرام نیست. هر آن کس که ترک لذت لذت بداند، ترک لذت این لذت‌های حرام، اینا رو ترک کنه، یک لذتی خدا به اون میچشاند که دیگر لذت نفس را لذت نداند. پس بنابراین اونهایی که عمل صالح انجام میدن و با همون اعتقاد به خدایی که دارن با مکتب خودشون، به همون اندازه به حیات طیبه میتوانن برسن. هرچی عمل صالح تر و خالص تر، به حیات طیبه نزدیک تر. انسان هایی که عمل صالح انجام میدن خودشون آلوده نمی کنن. آلودگی گرفتاری میاره، بد بدی آرد. چرا بد میکنی؟ خوبی هم خوبی میاره، خب چرا خوبی نمی کنی؟ قرآن فرمود که اگه این سه تا کار اهل تلاش باشی، تنبل به جایی نمیرسه. تلاشت تلاش مثبت باشه، عمل صالح باشه، نه عمل منفی. خیلی هستن تلاش میکنن، دزد خیلی تلاش میکنه، رشوه‌گر اونم حقه‌بازی رو فکر میکنه، تلاش میکنه، برای حال طراحی میکنه، فلان میکنه تا به گونه ای از اموال مردم رو دسترازی کنه. اینا هم تلاش میکنن، خودشون به خطر میاندازن. میگه نه، اون عمل برای تو حیات طیبه نمیآورد. حیات طیبه در گرو عملی است که صالح باشد و خالص باشد، برای خدا باشد. خب حالا نمونهاش هست داتر، مثلا فرض کنید مسجد ساخته به این نیت که اسمش سر درش بزنه، درست؟ حالا اتفاقا مسجد ساختن، اسمش رو سر درش زدن، بعد از 5 سال 10 سال یک کسی اومد اون اسم رو از اونجا برداشت، این سکته میکنه بیچاره که این مسجد من ساختم که اسم اونجا بزنم کیفر. ولی اگه کسی مسجد بسازه برای خدا بسازه، هیچ وقت دیگه درگیر این نیست که اسم اون، اسم این باشه، اسم کسی دیگه باشه، راحته، آرامه. اما رسالت به آخرت، اینها دو حالت داره، یا در شناخت حق مقصرند یا شناخت حق قاصرند. اگر در شناخت حق مقصر باشن، خب به پاداش اخروی نمیرسن، مقصره، کوتاهی کرده که مسیر باطل رو رفته. اگر قاصره، مستضعفه، خداوند جبرانش میکنه، میگه ازت میپذیرم. حالا بحث مصداقی میکنم، میگه حالا الان این آدمایی که مثلا فرض کن مسیحی هستن، یهودی هستن، قاصره یا مقصره؟ ما وارد اونها نمیتونیم بشیم، ما علم غیب نداریم که این قاصره یا مقصره. خب این پاسخ سوال هست، ولی یه خود برگردم نسبت باز به حیات طیبه.
میخوای یه فرصتی از دوستانمون بگیریم برگردیم و باز در خدمت شما باشیم؟
در خدمت.
خیلی خوب، اگر دوستان لطف کنن یه فرصتی رو به ما بدن و مجددا در خدمت بینندگان محترم باشیم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، بمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوم ويستجير المجرم
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوم ويستجير المجرم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
نگاهی دوباره به قرآن داره تقدیم حضورتون میشه. از شبکه جهانی ولایت داریم در مورد بحث حیات طیبه صحبت میکنیم و موضوعاتی مطرح شد و استاد ملکی عزیز هم پاسخهای لازم رو ارائه کردن. ادامه صحبتهای استاد رو در ارتباط با بحث حیات طیبه میشنویم. دعوت میکنم که حتما شما هم بیننده باشید و شنونده. در خدمت هستیم استاد.
بله، هر چی بود همین آیه رو، آیه 97 سوره مبارکه نحل رو از حضرت امیر سلام الله علیه سوال کردن که این حیات طیبه چیه؟ که کسی که عمل صالح مؤمنان انجام بدهد خداوند حتماً 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 عرض کردم سه تا تاکید توش وجود داره. لنحیینه حیاتا طیبه، حتماً 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 حیات طیبه به او عنایت میکند. لنحیینه حیاتا طیبه، چیز عجیبی هم حالا اینجا از نقطه تفسیریش، یعنی اون حیاتی که داره یه درجه حیاتونو بالاتر میبره که اون بالاترین رتبه حیات حیات طیبه است. یعنی در این حال که حیات عمومی انسانها رو داره، همه انسانها حیات دارن، یعنی زندگی میکنن همه، ایشون علاوه بر زندگی عمومی که دیگران دارن یک حیات قوی تری داره، نورانی تری داره که دیگران این حیات را ندارند. باز برای تقریب به ذهن ببینید، شما سنگ در نظر بگیرید با درخت و با آهو و با انسان، درست؟ درخت یه وجود شدید تریست نسبت به سنگ. چرا؟ چون درخت هم جسمه، هم یه چیزی اضافه بر جسم داره، اونم اینه که نامیه، نمو داره، ولی سنگ نمو نداره، سنگ رشد نمی کنه. پس سنگ وجود ضعیفه، اما چوب یه وجود قوی تر از سنگه. چرا؟ چون هم وجود داره، جسم داره، هم علاوه بر این جسم داره، نمو هم رشد هم داره، درست؟ حالا شما آهو رو با درخت در نظر بگیر. آهو اولا جسم داره مثل سنگ، دوما نمو داره، رشد میکنه مثل درخت، سوما حرکت بالاراده داره که اون دیگه درخت نداره. پس آهو وجودی است از حیث مرتبه وجودی شدیدتر از درخت و شدیدتر از سنگ، درست؟ حالا بیاید یک انسان رو در نظر بگیرید. یک انسان شدیدتر از سنگ و شدیدتر از درخت و شدیدتر از آهوه، به خاطر اینکه هم جسم داره، هم نمو داره، هم حیات حیوانی داره، هم یه چیز بالاتر از اون فکر و عقل و اندیشه داره. خب پس انسان از حیث شدت وجود و مرتبه وجود قوی تر و شدید تر از سنگ و نبات و آهو و حیوان و این هاست. حالا بیست شما بالای سر انسان بیستید. حالا این انسان‌ها رو با هم نگاه کنید. یه انسانی بخیل، تنگ نظر، حسود، متکبر، مغرور، یک انسان. یک انسانی هم در کنارش وجود داره، متواضع، خیرخواه، دستگیر، انسان دوست، مهربان، با وفا، با صفا، صادق، راستگو. خب حالا این انسان با این انسان در نظر بگیر، هر دو از حیث انسان بودن یکی هست، یعنی حیات انسانی، اما یک حیات شدیدتری این داره که اون نداره. اون کسی که متکبر مغروره، او درجه شدت وجودش پایینه. آیه گلشیری اینجا نکته اساسی اینجاست. بله. اگر کسی عمل کنه، اونم عمل صالح، اونم مؤمنانه، ما یک رتبه از رتبه وجودی او را بالا میبریم. او یک حظی از وجود داره که دیگران، دیگر انسان ها اون حظ وجود را ندارن. فلنحیینه حیاتا طیبه. خب حالا دقت کنید، این را از حضرت امیر سوال کردن سلام علیه که یعنی چی حیات طیبه؟ حضرت فرمود ای القناعه. اینکه فرمود در روایت حب دنیا رأس کل خطیعه، رأس همه خطاها حب دنیاست. قانع کسی است که عشق به دنیا ندارد، بلکه اون چی که خدا بهش میدهد به ما قسم تلی راضیا، اون چی خدا بهش میده بعد از تلاشش، بعد از عملش، اونم عمل صالحش، اونم عمل صالح مؤمنانه اش، نسبت به اون قانع. چون همین الان این رو میتونید، این گرفتاری هایی که امروز پس کن اتفاق افتاده، اون کسی که اهل قناعت تسلیمه، راضیه، رضام مقام بسیار بلند و بالایی است. پس قناعت یعنی راضی بشویم به اون چه که بعد از تلاش. چون بعضی گفتن قناعت مال آدمای تنبله، طرف کار نمیکنه، تلاش نمیکنه، بعد بخور و نمیگیرش میاد، چاره ای نداره، میگه من قانعم. این قناعت، قناعت مذمومه. اون قناعتی که عمل توش باشه، یعنی اهل عمل و اقدام باشی، عملت صالحانه باشه، مؤمنانه باشه، هر چه خدا بهت داد بگی دست شما درد نکنه، شکر کنی. این آدم صاحب یک ثروتی است. القناعت مال لا ینفد، ثروتی است فنا ناپذیر. الطمع رق مؤبد، طمع بردگی ابدی است. لذا اگر کسی غیر مسلمان هم این خصلت قناعت رو داشته باشه، منتها مشروط به اون سه تا، چون قناعتی که از عمل صالح مؤمنانه به دست بیاید، نه از تنبلی، او به این حیات طیبه نزدیک شده است. میگه که شما این سه تا کار انجام بدید، من حیات طیبه بهت میدم. یا علی، حیات طیبه یعنی چی؟ یعنی یک روحیه بسیار بزرگ منشانه، بزرگوارانه، که خودش گرفتار چیزهای پست و پلشت نمی کند. اگر چیزی از این دنیا از دستش گرفته شد، غم و غصه نمی خورد. اگر کل دنیا بهش دادن، خیلی خوشحال نمی شود، چون او می گوید اونی که من به دردم می خورد اینیست که الان بهش نیاز دارم، ما بقیش به درد من نمی خوره. خواهجه شما یاد اینجا دارید میگید که ما بحث اقتصاد و فعالیت اقتصادی، نه، اون همیشه عمل صالح. اگر کسی سرمایه دار باشه، دنبال کسب سرمایه باشد تا برای مردم کار ایجاد بکند، تا برای کشورش تولید ایجاد بکند، و این میشه عمل صالح مؤمنانه. اما در این حالی که داره این کار رو انجام میده، قانع باشه به اون چیزی که خدا بهش میده، حریص نباشه، حسود نباشه، بخیل نباشه، سخاوتمند باشه. این رو داشته باشید. حالا عجیبه که روایات بسیار زیبایی در این زمینه وجود داره که من برخی از اینا رو بخونم، چون قرآن بدون اطرت قابل معنا کردن و تفسیر کردن نیست. از امیرالمومنین علیه السلام هست در نهج البلاغه حکمت 371: لا کنزه اغنا من القناعه، گنجی پر ثروتتر از قناعت نیست. یک، در عدت و دایی داری که اوحی الله تعالی الی داوود، خدای سبحان به حضرت داوود وحی کرد: وضعت القنا فی القناعه، غنا با غین، قناعه با قاف، من ثروت را در قناعت دیدم، قناعت یعنی راضی بودن به اون چیزی که خدا بهت داده. و هم اما مردم یطلبونه فی کثرت المال، اما مردم میگن که ثروت یعنی ثروت، ثروت یعنی پول باید زیاد داشته باشی. بابا من خدا بی نیازی را غنا، یعنی بی نیازی را در کثرت پول نگذاشتم. خیلی ها پول زیاد دارن اما فقیرن، حس فقر دارن. الطمع رق مؤبد، طمع فقیری و بردگی ابدی است. فهمید که داوود وضعت الغنا فی القناعه و هم اما مردم یطلبونه فی کثرت المال فلا یجدونه، وقت میرن کثرت مال، مال زیاد میکنن اما درش بی نیازی به دست نمی آورن. بخاطر اینکه اشتباه رفتن آدرس رو اشتباه رفتن. یه روایت دیگه بخونم باز از حضرت امیر در بهار جلد 69 صفحه 399: طلبت القنا فما وجدت الا بالقناعه، من دنبال بی نیازی رفتم در هیچ جا غیر از قناعت نیافتم. بی نیازی فقط در قناعت. شما میدید مثلا فرض کنید یه خانواده با هم دارن زندگی میکنن، روحی قناعت دارن، یعنی تلاش میکنن و دنبال کار خیر هستن، عمل صالح میکنن، مؤمنان دارن زندگی میکنن، ولی تو زندگیشون خیلی ثروت ندارن، همسرش خیلی طلا نداره، جواهر نداره، خودش هم خیلی مال و اموال نداره، اما با اون چی که دارن راضین و خوش میگذرانن، به خاطر اینکه راضین. به قول حافظ: رضا به داده بده و از جبین گره بکشای، که بر من و تو در اختیار نکشاده است. این به اون چی که دارد راضی است. درست؟ یک کسی هم هست همسرش طلا و جواهر و هر سال کاغذ دیواری هاشو با قیمت خیلی گزاف هر سال عوض میکنه بود. این رو من بعضا شنیدم، بعضی هر سال کاغذ دیواریشون عوض میکنه، مبلمانشون عوض میکنه، اما چون روحی قناعت ندارن به حیات طیبه و آرامش نمیرسن. شما حتی کارگری که کارگری که کار روزمره کار میکنه، درست؟ اون پولیشی که میگیره با فقیرانه، ولی اگه روحی قناعت داشته باشه میاد یه آب گوشتی میخوره و سرش میذاره زمین، به راحتی میخوابه، خیلی هم خوش میخوابد. اما خیلی هستن ثروت یه شهر رو دارن اما یه خواب راحت ندارن. آج آقا میخواد بگه که هرکس ثروتمنده با قناعت نیست؟ نه، من چنین چیزی نگفتم. خیلی هستن ثروت دارند و قانعند و خیلی از دارن انسان هستن که فقیرند و قانع نیستن. بس ثروت داشتن و ثروت نداشتن نیست، بس اینه که هرکس قناعت دارد بی نیاز است. چون انسان ثروت رو میخواد برای اینکه نیازمند دیگران نشه دیگه، حس بی نیازی کند. میگه حس بی نیازی در قناعته، در چیزی دیگه نجوی. من علی میگم که علم ما کان و ما یکن و ما هو کائن در ینحد رو انی از سیل، من اونقدر علم دارم که علم مثل سیل از زبان من جاری میشه. ولای یرقا الیت تیر، شخصیت من اونقدر اوجش بالاست که هیچ تیز پروازی به اوج من نمیرسد. به من علی گوش بدید. بعد بحث اینجاست که حالا چه کار کنیم که قانع باشیم تا به اون حیات طیبه برسیم. شما پاسخ میدید که خب خود قرآن فرمود دیگه، فرمود که کسی که عمل، اهل عمل باشه، تلاش باشه و تلاشش هم تلاش صالح باشه، خیر باشه و مؤمنانه باشد، به اون حیات طیبه میرسن. میگین آخه اینی خود بیشتر توضیح بده، اینو باید از اهل بیت سوال کنید، ما که بلد نیستیم بیشتر توضیح بدیم. ازن فهمید که چند تا چیز باعث میشود که انسان صاحب اون عمل صالح مؤمنانه بشود که نتیجهش بشود حیات طیبه، یعنی قناعت، یعنی ثروت لاینفد. اون چیه؟ فهمود من عقل قنعه، کسی که عاقل باشد به مقام قناعت و حیات طیبه میرسد. عقل در مقابل چیه؟ عقل در مقابل جهله. جهل چیه؟ جهل یعنی چه عالمانه چه غیر عالمانه بر طبق هوای نفس عمل کنی، بر طبق خواهش های نفس و دستورات شیطانی عمل کنی. خب این طبیعی، هوای نفس انسان را فقط هوا سقوط میکنه انسان. معلومه شیطان اگه کسی به شیطان گوش بده به جایی نمیرسد. عقل به انسان حکم میکند ای انسان جایی سرمایه گذاری کن که برات بمونه. لذا در قرآن همون آیه که داشتیم میکنیم، آیه بالا آیه 96 داره، ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، هر چی پیش شما هست همش از بین میره، لباستون، پولتون، ماشینتون، خونتون، همه چیز، بچهتون، خودتون، بله روحتون، روح انسانیتون باقی میمونه. اما هر چی پیش خداست باقی میمونه. عمل صالح مؤمنان یعنی هر کاری انجام میدی بندست تو قله که خدا، چون هر چی پیش خدا باشه باقی میمونه، میشه ثروت تو. هر چی برای تو قله که خدا نیندازی دست. من خیلی قصه میخورم برای این عزیزانی که پول و ثروت اینها دارن، اینا رو همه رو برای وراثت میذارن. این عاقلانه نیست. خب اینا رو وقف کن برای کارهای خیر، بیمارستان، تیمارستان، مدرسه، دانشگاه. خب این کارهای خیر اون رو وقف کن. چرا میگذاری برای وراثت که اولا سر اون کلی جنگ و دعوا کنه؟ یعنی اون برادری و برادر خواهری و فامیلی همش به هم میریزه، آخرش هم کسی از اون مال ارث سودی نمیبره غیر از جنگ و دعوا و کینه. خب تو یه مقدار حق و حقوقی تو وقتی زنده هستی بده، ما بقیه رو تو زنده هستی وقت کن تا وقتی که اون موقوف هست و کار خیر در صورت میگیرد برای تو ثواب بنویسن. خیلی قصه داره. پس یک، انسان‌های عاقل میروند دنبال عمل، عمل صالح، عمل مؤمنانه، یعنی کار رو برای خدا انجام میدن، قطره رو وصل به دریای بی‌نهایت میکنن تا اون قطره بی‌نهایت بشود. قطره قطره میشه اگه تو دریا نره، خشک میشه. دیگه چی؟ عامل اون حیات طیبه و قناعت. فمود الا قطر افه تکون القناعه. این هم باز از حسن امیر سلام الله علیه در قرار الحکم شماره 61-79. به اندازه‌ای که انسان عفیف است به همون اندازه انسان قانع است. رابطه تنگاتنگ بین عفت و قناعت وجود داره. عفت و قناعت. اونجا داره که من لا حیا له لا دین له، کسی که حیا ندارد دین ندارد. کسی که دین ندارد عقل ندارد، کسی که عقل ندارد دین ندارد. رابطه تنگاتنگ وجود داره بین عقل و دین، بین عقل و حیا، بین حیا و دین و بین عفت و عقل و حیا و دین. می کسانی که اهل عفتن و اهل حیا ان، اینها به قناعت میرسن. اما اونا که بی حیا ان، اونا حریصن، اونا به ناموس مردم چشم میاندازن، به ناموس خودشون قانع نیستن، به بچه خودشون قانع نیستن، به زندگی خودشون قانع نیستن، مرغ همسایه رو قاز می انگارن، مرغ خودشون رو مرغ نمی انگارند. اینا همش چشمشون دنبال مال مردم، ناموس مردم، موقعیت مردم. اینا تو زندان، اینا در بردگی دارن به سر می برن. قرآن می بیاد که بیایید من یک زندگی رو یادتون بدم که تو اون زندگی به حیات طیبه برسید. آقای گلشیری نکته دقیق تفسیری از کردم، اونم اینه که کسی که عمل صالح مؤمنان انجام میدهد یه درجه از وجود را رتبه از وجود را از آن خودش میکند که از انسانهای دیگه بالاتر میرود. یعنی او وجودی دارد که انسانهای دیگه اون وجود را
نخواهند
داشت. اون وجود درش عفت هست، عقلانیت هست، دین هست، حیات طیبه هست، آخرت رضوانی که رضایت خدا و بهشت خدا داره اوست، بهشت عد هست، اون رو هم داره. از این بهتر چی میخواد؟ قرآن آمده بگه من آمدم شما رو تو این مسیر قرار بدم، تو این مسیر شیطان و هوای نفس و حرص و ولع و تکبر و منیت و غرور و ظلم و بدخواهی و بدبینی و اینها رو بذارید کنار. شما میارزید برای حیات طیبه تو دنیا و برای بهشت در آخرت. ثمن شما از تمیر فهمود بهشته، به کمتر از بهشت خودتون رو نفروشید. آخرین جمله، بهشت جای پاکان است، ناپاکان رو به بهشت راه نمیدهند. حیات طیبه یعنی حیات طیبان، اونایی که طیب و طاهرند، اونایی که در این دنیا طیب و طاهر زندگی میکنند راه به بهشت پیدا میکنند. اونایی که در اینجا حیات طیب ندارند راه به بهشت پیدا نمیکنند. سوال، همه حیات طیبه دارن؟ بله، شدت و ضعف وجود داره. خیلی از این انسانها که اهل مهر و محبت و دستگیری و تواضع و خضوع و اینا هستن، اینها حظی از حیات طیبه دارن و خداوند هم انشاءالله به اینها توفیق خواهد داد که روز به روز بر این حیات طیبشون بیفزاین تا به اون حیات طیبه واقعی کمان بهشت باشه راه پیدا کنه.
استاد خیلی فرصت نداریم، اما من یه سوالی مطرح کنم و اون این که اگه خانواده، همه اعضای خانواده در این حیات طیبه شریک باشن و مداخله داشته باشن و تعامل داشته باشن و تک تکشون از این حیات طیبه بهره مند بشن، آیا در آخرت هم میتونن در کنار هم دیگه به عنوان یک حیات طیبه حضور داشته باشن؟
بله دیگه، یکی از روایت اینه که
این سوالی بود که حالا یکی از دوستان بله پرسیده بود که من به نظرم رسید که پیامکی بود.
چقدر وقت داری؟ من اینو
فرصتی نداری؟
نداری؟
نخیر.
من یک جمله عرض کنم. ببینید بعضی سوال میکنن که پس چرا برای مردان در قرآن بحث از حوری شده است، اما برای زنان بحث از حوری نشده؟ از حوری زنان کیست؟ زنان مؤمن میشوند حوری برای مردان، و در اونجا زن و مردی که در اینجا مؤمنان زندگی کرده اند اونجا این قدرت اختیار رو دارند و انتخاب رو دارند که این زن حوری اون مرد بشود و اون مرد حوریش را همسر خودش که در دنیا بود
قابل شناسایی هست.
بله بله، اونجا که هم دیگه میشناسه. الان در روایت داره که بعضی که از دنیا میرن تر عالم برزخ، این کسی که تازه وارد اون جمع شده سوال میکنه که فلانی کجاست؟ اونا میگن که میگر فلانی آمده اینور، میاره او 10 سال پیش اومده. این اگر جزو مؤمنان بوده باشن، در وادی السلام بوده باشن، برزخ وادی السلام، اونا قصه میکنن میگن عجب، پس اون رفته در برزخ وادی برهوت اونجاست، ما خبر نداشتیم رفته اونجا. لذا هم دیگه میشناسن، احوال میپرسن. حتی منتظرن، دلتنگن، میگن که اون چرا نمیاد فلانی، بیاد ببینیم چه چقدر خبرای خوبی هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم استاد، دست شما درد نکنه. امیدوار هستم که با همت خودمون و کمک خداوند متعال در مسیری گام برداریم که زندگی همه ما طیب و طاهر باشه و حیات طیبه برای خودمون و همه اعضای خانوادهمون ان شاء الله تحقق پیدا بکنه. بدون اراده خودمون تحقق پیدا نخواهد کرد، مسیر رو خداوند متعال هموار کرده. ان شاء الله که در مسیر قرار بگیریم و نهایتش حیات طیبه باشه برای همه ما. به اتفاق استاد ملکی و همه همکاران که تلاش کردن این برنامه تقدیم حضورتون بشه، از محضر شریف شما خداحافظی میکنم. التماس دعای خیر. اللهم صل